اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم قدرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحم قدرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه هفتم از مجموع جلسات آیین راستپور. از اونجا که امروز روز شهادت مولامون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، اگر اجازه بدهید من با چند کلام و چند نکته ای پیرامون اون وجود مقدس عرضم رو آغاز کنم. یک قسمتی از آنچه که راجع به مولامون امام کاظم علیه السلام عرض میکنم نقطه اتصالی به بحث آیین راستپویی داره که به اون نقطه که رسیدیم من یه مقداری شرح بیشتری خواهم داشت. اولا من جلد 48 بهار رو آوردم که فقط ببینید، حالا بعد میتونید دست به دست هم بگردانید. این جلد به طور کامل راجع به حضرت امام کاظم سلام الله علیه، بنابراین اگر تو ذهنتون بتونید بسپرید که جلد 48 از 110 جلد مربوط به امام کاظم سلام الله علیه هست و هر جایی اگر راجع به حضرت روایتی نقل بکنند، اگر از بهار باشه معمولاً اگر راجع به زندگی حضرت، شرایط دوران حضرت، فرزندان حضرت، خانواده حضرت بشه، به نقل از همین جلد 48 خواهد بود. روی جلدم نوشته حیات الکاظم علیه السلام. این فعلا برای این که ببینید و دیده باشید و آشنا باشید. درباره شهادت حضرت کاظم سلام الله علیه دو تا نقل مشهوره، یکیش همین 25 ماه رجبه، یکیش 26 ماه رجب، یعنی جزء اون مواردی نیست که خیلی اختلاف باشه. بله، روز 25 ماه رجب رو برخی از علما فرمودن، مثل مرحوم کلینی در کافی، مرحوم شیخ مفید در ارشاد و مسار و شیعه، مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجد و تهذیب الاحکام. میخوام بگم اینا رو که اسامیش تو ذهنتون ثبت بشه یا تلفظش درست در ذهن باش. ارشاد مرحوم شیخ مفید. مرحوم علامه هلی در تحریر الاحکام. این بزرگواران نگفتن 25 ماه رجب، گفتن 6 روز مانده به پایان ماه رجب. یه عده ای مثل مرحوم شیخ صدوق به نقل از مشایخ مدینه، یا مرحوم تبرسی در اعلام الورا، مرحوم اربلی در کشف القمه، اینا گفتن شهادت حضرت 5 روز مانده به پایان ماه. پس تفاوتش در یک روزه و به نسبت اینکه اگر در 5 روز مانده باشه 26 هم میشه، 6 روز مانده باشه 25 هم میشه. بعضی هم گفتن که هر دو روز نقل شده، مثل مرحوم علامه مجلسی در بهار یا مرحوم ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین، اینا گفتن که هر دو روز نقل شده. ما به اصطلاح نمیدونیم، به قطعیت نه. و در ارتباط با روزه هایی که منتسب به اهل بیت علیهم السلام هست، حالا اهم از شهادت یا میلاد، مرحوم علامه مجلسی یه تعبیری دارن تو بهار که شایسته است که مؤمنین در اون روزها حضرتش را زیارت کنند و نسبت به اون بزرگواران عرض ادب داشته باشند. حداقلش اینه که ما یه سلامی به حضرت عرض بکنیم، یه خورده بخوام همت بهتری داشته باشیم، اون صلواتی که مربوط به هر کدام از ائمه که منقول از امام عسکری سلام الله علیه است و در مفاتیح هم آمده، اون صلوات رو بخوانیم. همت بیشتری داشته باشیم برای بعضی از بزرگواران زیارت‌های نقل شده، مثلا جناب سید ابن طاووس راجع به حضرت موسی بن جعفر یه زیارتی نقل کردن، کوتاه هم هست، مثلا شاید یه صفحه و کمتر از نیم، اینو میشه خون. یکی از کارهایی هم که میشه انجام داد و کمتر موردش توجه داریم، روایتی است که فرمودند که از ما دور بودید به بالاترین نقطه منزلتون برید، به قول ماها به پشت بام برید، دو رکعت نماز بخونید و بعدش به ما سلام بدید و سلام و عرض ادب به ما میرسه. من با خودم فکر کردم، نه به عنوان نظر فقاهتی، ولی فکر کردم که واقعا ممکنه بعضی از ساختمان‌ها این امکان رو نداشته باشه، حالا یا به جهت امنیتی یا به جهت شرایط ساختش. خب حالا اگر کسی تو خونه خودش هم داره که نماز بخونه و نسبت به اون امام در اون روز عرض ادب بکنه، ان شاءالله خدا متعال میپذیره. بنابراین باز این قید رو از این که حتما باید آدم پشت بام باشه، من به نظر شخصی میشود برداشت. یا یه نفری مثلا فرض کنید یه جوریه که اگه بره پشت بام خطری تهدیدش میکنه، یا به هر دلیلی اصلا نمیخواد بره. حالا اینکه رجاءن آدم تو خونه خودش هم دعای کرد نماز بخونه و عرض ادب بکنه، اینا مطلوبه. یعنی اگه برای یه روزی رو گفتن امروز شهادت، امروز روز میلاده، همینقدر که تذکری به یک امام معصوم داده بشه و شما دعای کرد نماز بخونید و سلام بدید، انشاءالله اون روزی که پرونده ها گشوده می شود معلوم میشه که همین عرض ادب ها چقدر ارزش داره. یکی از روزهایی که من رجب باید بهش توجه داشت، روز 26 از جهت وفات جناب ابوطالب است سلام الله علیه. یکی از خط تمیزهای اعتقادات شیعه و پیروان سقیفه در ایمان حضرت ابوطالب سلام الله علیه. شیعه معتقد است که حضرت ابوطالب نه تنها ایمان دارد، بلکه درجاتی از ایمان را دارد که او را شایسته پدری امیرالمؤمنین می‌کند. پیروان سقیفه تقریبا متفق القولند که حضرت ابوطالب ایمان ندارد و به یه عبارتی یکی از نقص هایی که سعی میکنند برای حضرت ابوطالب سلام الله علیه و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قرار بدن همینه که آقا اگه شما میگید مثلا پدر ابوبکر ایمان نداشته، پس پدر امیرالمؤمنین ایمان نداشته، و با این اعتبار میخوان یه اهانتی، یه پوچکی نسبت به جناب ابوطالب و امیرالمؤمنین داشته باشن. از نمونه هاش سید قطب در فی ظلال القرآن که ما در بحث در جستجوی راه حقیقت رسیده این به بحث سید قطب، یکی از مطالبی که بهش خواهیم پرداخت و من در گروه در جستجوی راه حقیقت هم یک کلیپی راجبش گذاشتم و متن کتاب سید قطب رو که معترف است که جناب ابوطالب ایمان نیاورده است. این خط تمیز. البته خب واقعیت اینه که شیعیان هم نسبت به جناب ابوطالب کوتاهی کردن، و اون احترام لازم و عرض ادب لازم رو نداشتن. حالا به گذشتگان کاری نداریم، به گذشته خودمونم کاری نداریم، همونقدر که ما همت کنیم به خود اطرافیانمون رو متوجه کنیم، شاگرد داریم شاگردانمون رو متوجه کنیم، بچه هامون رو متوجه کنیم، حالا به فراخور سنشون موقعیتشون یا حتی در خانه اگر عادت داریم که به مناسبت های پرچم سیاهی بزنیم، حالا روز 26 هم بزنیم و این رو به بچه ها متذکر بشیم. باز از کارهای خوبی که میشه کرد اینه که با بچه ها یه سوره قرآنی رو بخوانیم به نیابت از امام زمان هدیه کنیم به جناب ابوطالب. این کار هم میشه کرد، یعنی کارهای ساده ولی جهت توجه رو به حفظ مقام و جایگاه جناب ابوطالب سلام الله علیه جلب کنیم. این یک کار مفیدی است، انشالله دل امیرالمومنین هم شاد میکنیم. البته شاید با صدقه بعضی جور نباشه، ولی یکی از اسامی که بعضیا میگذارن رو فرزندانشون ابوطالب است. یه دوستی ما داریم اسم بچه‌ش ابوطالب گوشته بود، من نمیدونستم، یه بار صدا کرد گفت پسر من مثلا ابوطالب، اسمش ابوطالب. خیلی من هم خوشحال شدم، هم بهش کلی تقدیر کردم، گفتم باریکالله این عرض ادبی که داشتیم. ما عموما توجه نداریم دیگه، مثل نام جناب خدیجه سلام الله علیها یا نام‌های دیگری که بهش کمتر توجه می‌کنیم. به هر حال توجه به حضرت ابوطالب احترام به امیرالمومنین است. بنابراین این رو هم برای روز 26 ماه رجب سال‌های بعد انشاءالله و همین امسال فردا انشاءالله مد نظرتون باشه.
روز وفاتشون فردا؟
بله 26 رجب حضرت ابوطالب. اینا دیگه درش اختلاف نظری نیست، این در تاریخ آمد. در ارتباط با امام هفتم سلام الله علیه من یه چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول راجع به لقب مشهور حضرت، که این لقب حضرت به چه مناسبت یا به چه معنایی بر اون بزرگوار نهاده شده است. از کتاب منتهی الآمال این رو خدمتتون عرض میکنم. منتهی الآمال چاپ های مختلفی داره. من بهترین چاپی که پیدا کردم چاپیست که آقای به نام باقری بیدهندی این چاپ رو انتشارات مختلفی منتهی الآمال رو زده، یه سری هم اومدن تلخیص کردن منتهی الآمال رو و بعضی از اون تلخیص‌ها بعضی موضوعات رو حذف کرده. مثلا تلخیص کرده بخش حضرت زهرا رو سلام الله علیها، شهادت حضرت رو حذف کرده. امیرالمومنین سلام الله علیه قسمت مربوط به منتهی الآمال حضرت رو تلخیص کرده، بخش ظلم به حضرت رو بعد از شهادت پیغمبر حذف کرده. از این شیطنتان تو بازار نش هست، بوده هست، خدای نکرده خواهد بود دیگه. بنابراین باز منتهی الآمال به عنوان یک منبع حواستون باشه که تلخیصی رو به اسم این که فقط منتهی الآمال تهیه نکنید، یا اگه جای دیدید نوشته تلخیص منتهی الآمال اون تلخیص رو توجه کنید. اگه بعضی ها یادشون باشه تو بعضی کلاس ها مثال هایی زدیم، گفتیم مثلا کتاب رو برای که بشناسید که این کتاب ایرادی داره یا نداره، نویسندهش یا مثلا مترجمش یا تلخیص کنندهش خلاصه شیطنتی نکرده، بعضی از قسمت‌های کتاب روشن کننده است. راجع به کتاب‌های از زهرا عرض کردیم بخش شهادتش، راجع به قسمت‌های مربوط به امیرالمومنین بخش مربوط به پس از شهادت پیغمبر. شما نگاه می‌کنید فضائل خوبی رو نقل کرده، سلام فضایل خوبی رو نقل کرده، ولی تو قسمت بعد شهادت پیغمبر اصلا به در دیوار زده. اینا نشانه هایی که شما میتونید پیدا بکنید که این کتاب چقدر در مسیر حق و واقعیت سخن گفته. حالا اینکه نویسندهش اهل بهشت اهل جهنمه یا انتشاراتش مشکل داشته یا یه ویراستاری این مثلا، اونا شما ربطی نداره، اونا راجع به خود کتاب صحبت. پس این راجع به کلیت بحث استفاده از منتهی آمال. حالا من چند قسم کلام رو عرض بکنم. در توضیح معنای کاظم فرمودن که یعنی خاموش و فروبرنده خشم، چرا که آن حضرت از دست دشمنان کشید آنچه کشید و برایشان نفرین نکرد، حتی آن که در ایام حبس مکرر در کمین در آمدند تا از آن حضرت یک کلمه خشم‌آمیز بشنوند، اما نشد. این یه وقت ما رو به این شبهه نندازه که حضرت لعن بر دشمنان نکرده. این تذکر به کظم غیظ حضرت که مشهور هم هست و میدانیم لقب کاظم را عمدتاً از این جهت به کار می‌برد. ابن عسیر از متعصبان اهل سنت پیروان ثقیفه گفته، ابن عسیر با سه نقطه است، آن حضرت را کاظم لقب دادن به جهت آنکه احسان میکرد با هر کس که با او بدی میکرد و این عادت او بود همیشه، عادت او بود که اگر کسی بهش بدی میکرد احسان میکرد. توی همین جلسه و در همین منزل یادم هست که یه نوبتی راجع به اذیت‌های دیگران بعضیا سوال داشتن، حالا یه جلسه قبل بود یا دو جلسه قبلش، که از اذیت کرده این کارو کرده این کارو کرده. یه کتاب میخوندم توش نوشته بود که مرحوم میرزای شیرازی بزرگ استاد محمد حسن، ایشون یه نفری ازش بدگویی کرد، به اون کسی که پیشکارش بود گفت آقا یه خود هندونه بخر برای این آقا ببر، این آقا بکنم گرمیش کرد. ما گاهی به عنوان قصه میگیم ما، ولی واقعا گاهی این کاراست که آدم رو به امام نزدیک میکنه و موجب تقرب آدم به درگاه خدا میشه. همین از امام کاظم یاد بگیریم، کسی بدی کرد ماش خوبی کنیم. اولین جمله‌ای که بعضی ها میگن این که آقا پر رو میشه. ظاهراً در نظام ارتباطی این جمله مورد تایید نیست، یعنی معمولاً آدم ها بر اساس محبت پر رو نمیشه.
میگن نفهمید مثلا،
نفهمید من انجام دادم که او بفهمه، یا من انجام دادم چون اقتدا کردم به امام کاظم سلام. کاظمی بودن، موسوی بودن، متمسک به امام هفتم بودن که به تعداد دفعات زیارت کاظمه نیست، اون ارزش داره، اون جایگاه خودش. از شما چه بنا من دیشب از حضرت خواستم بودم یه 10-15 روز لاکچری ما رو دعوت کنیم فقط بیم کاظمه نام جو بمیم، این که شکی نیست درش، ارزش داره زیاره. اما اگر میخوای امروز به روش موسی بن جعفر عمل کنی و بگی خب جلسه امروز بر من چی داشت؟ حضرت کاظم را کاظم نامیدن چون وقتی کسی به او بدی میکرد او رو خیر میرسون. اون عروسی دخترش ما رو دعوت نکرد ولی ما عروسی پسرمون دعوتش میکنیم. او تو مهمونی اومد دید من سر این میز نشستم، رفت اون میز نشست، من دفعه بعد که مهمونی داشتیم دعوتش کردم سر میز خودمون دعوتش میکنم. یه دونه فقط جمله استثنایی و تبصره داره، اونم اینه که بله ما لازم نیست که مؤمن را به خفت بندازیم، یعنی مثلا بگیم حالا که اون ما رو دعوت نکرد ما میریم پاشنه در خونه‌شو میبوسیم. حرف ما این نیست. حرف ما اینه که او اومد، یکی از مواردی که توی اختلافات خانوادگی جایی هست اینه، اومد به همه دست داد، به من دست نداد، به همه شیرینی تعارف کرد، به من تعارف نکرد، جلو همه میوه گذاشت، جلو من نذاشت. من یادم 10-15 سال پیش تو دفتر مشاوره یه آقایی با خانومشون صحبتشون این بود، میگفتن که این آقا هنوز بعد 20 سال، یعنی الان مثلا 10-15 سال به اضافه 20 سال، هنوز بعد 20 سال میگه اون رو که ما آمدیم خونه تو شما جز ما ظرف میده نذاشتیم. حالا بالفرض که میشود روی این تعامل کرد، حالا ظرف میده نذاشتن، تو میخوای به شیوه موسی و جعفر عمل کنی، اومدن تو اول رو جلو میده بزن، نه برای او، برای خدا. مؤمنه بهش خیر برسون. امان از این زبان که چند بار به این نتیجه رسیدیم که این زبانه رو اگه یه جوری بشه گره بزنیم منتهی نمیشه دیگه، از دستمون در میاد. سوزوندنش هم که جایز نیست، کندنش هم که امکان نداره. این زبان رو اگه بزرگواران یه خود کنترل بکنه، حداقل دو تا اتفاق میفته. اتفاق اولش این که دلی نمیسوزه. این دل سوزوندنه خیلی کار نافرمی. حالا یه جوری آه بکشین که ما نسوزیم اینجا. این دل سوزوندنه خیلی چیز نافرمیه، با کلمات کوچیک، با متلک، با حتی گاهی اوقات دادن میخواد با همسرش شوخی کنه بهش بد میخوره. یه قصه براتون بگم، این قصه رو مرحوم آقای زیابادی نقل کرده بودن، توی یکی از کتاباشون هم هست، ولی من اگه طریق دیگه هم شنیدم. یه جاهای کوچیکیش اختلاف داره، ولی ما اصل قصه رو میخوام بگیم. سالهای اخیر این قصه رو نقل نکردم، بنابراین احتمالاً شما ها از من نشنیده باشید، ولی داستان عجیبه. به شرط که بعدش نگین آقا اینو برو برای آقایون بگو. حالا ما اینو برای شما ها میگیم، بالاخره شما اولین کاری که میکنید که بچه هاتون رو تربیت کنید که این کارا رو نکنه. ثانیاً، حالا یه وقت پیش اومد چشم باره آقاتون هم میگه، یکی از علما مرحوم آقای زیابادی میگه ایشون خدمتگزاران بود، نام نمیبره، میگه ایشون خدمتگزاران و اهل تألیفات و خدمت و تبلیغ، و میگه ایشون از دنیا رفت. بعد از مدت ها پسرش رو در خواب دید، دید جای بدی نیست، موقعیتش خوبه. همین که اومد بره به سمت پدرش و احوال پرسی بکنه، دید یک مار بزرگ وحشتناک به سمت پدر. او پدر فرار کن قایم شو اینا، دید پدر وایساده هم وایساده. حالا بیا زر دیگه بگم، بعضی ها توی یادتون ماند، این رفت پشته یه سنگی قایم شد و دید پدرش ایستاده همینجوری. ماره که اومد جلو، پدر زبونشو در آورد، مار نوک زبان پدر رو نیش زد، پدر سوخت، خاکستر شد، ریخ. دوباره بهش حیات داد، و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت. نمیره آدم که گفت پسر جان وضع من هم وقتی مردم همینه، هر یه مقدار زمانی مثلا یه ساعتی میاد، منم راه فراری ندارم، کجا فرار کنم، میاد دنبالم. یا به قول محاض راه فرار بلا یمکن الفرار من حکومته، میاد این من رو نیش میزنه، اینو که زبان من رو نیش میزنه و میره و من بعضمه میشه. برو و از مادرت برای من طلب حلالیت کن. من گاهی به شوخی و برای اذیت، حالا نه اذیت مثلا رنج دادن اینجوری، ولی بالاخره مثلا یه بار ما در اوائل جوانیمون اسم مادرت سکینه بود، من این نام رو جور دیگری میگفتم. من یادمه که او چه جوری میگفت، مخصوصا نمیگم که وقتی نام به ذهن کسی متبادر نشود در بیان. نام مادر تو اینجوری تلفظ میکردم. یه بار که تلفظ کردم مادر خیلی ناراحت شد. من دارم چه بامزه از این ناراحت میشه. در ادامه زندگی من گاهی به عنوان شوخی اینو به مادرت میگفتم. مادرت هم هیچی من نمیگو. وقتی ما مردیم ما رو اینجا معطل بایستوندن برای این کلمه. حالا بچه نمیدونه خواب رویاست چیه، واقعیت واقعیت نیست. اومد پلو مادرش رو شروع کرد به صحبت کردن و یهو به مناسبتی اون نام تغییر یافته سکینه رو به زبان آورد. یهو دید مادر جا خورد به قول نشانه. یه خود رفت جلوتر دوباره گفت. مادر گفت دیگه اینو نگو، اینجور دیگه نگو. حالا راجع مادره نمیگه، داره راجع به یه کسی میگه، میگه آره یه خانومی. گفت مادر یه سوال پرسن راستشو بگی، آیا این نام برای شما تداعیگر یک خاطره با پدر نیست؟ مادر گفت تو از کجا خبر؟ این چیزی که هیچ کس نمیدونه، من به کسی نگفتم، این بین من و پدرت بوده. معلوم شد داستان واقعیه. با مادر پدرم وضعش اینجوریه، تا نبخشی رهانه میشه. ظاهرن نقل آیه زیابادی همراه با علم ایشون نسبت به احوال اون گوینده. یادم اومد که جای دیگری که این رو خوندم تو خاطرات مرحوم آقای علامه کرباسچیان بود. یک کتابی داره به نام حکایات استاد. حکایات استاد خوندنیه، خیلی خوندنیه. یه خوردم اگه آدم خیلی جدی بخونه ممکنه حالش بد بشه. یعنی یه چیزایی که اصلا ما حساب نمیاریم در واقعیت رخ داده. یکی از داستاناش اینه که الان یادم اومد که اونجا این هست. یه دونه کلمه وای اگر از پس امروز بغت فرد داشتم اینا میگفتم که اگر ما یه ذره این زبان را ملاحظه کنیم. ببینید الان اینجا بحث دشنام نیست، بحث دشنام نیست. من خدمت به نظرم وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه اومد حضرت گفتن که تو در فلان منزل با برادر دعوات شد به هم فحش دادی. فحش آقا به چی میگن فحش؟ حتما باید یه درجات بالایی از فحش باشه؟ نه، یه چیزایی که ما ها نقل و نبات گاهی اوقات توی خاصبا که هیچی، توی بعضی خونه هم رای هم میدونه. شما دوتا به هم فحش دادید، برادرت به خانهش نمیرسه. تو فلان منزل فرض کنید در شهر ری، شما به هم فحش دادید، برادرت به خونهش که مثلا تو جاده قومه نمیرسه. تو هم که الان اینجا آمدی چون سر راه رفتی به دیدن عمت و یک کار خیر انجام دادی، صله رحم کردی، خدا به تو چنین عمری افزود، چند سال به عمرت اضافه کرد، ولی تو هم به خونت نمیرسی. دو تا داداش بودن و هم فحش داده بودن. بعد صدای فحش و بعد بیرای مثلا بعضی خونه ها طبقه بالا طبقه پایین راست چپ. آقا بقیه چی کار میکنه؟ بقیه بالا پشتمون میرن فحش میدن. فحش ها، مؤمن فحش نمید، مؤمن فحش نمید. مؤمن لعن ممکنه بکنه، کسی که مستحق لعنه، کسایی هم که مستحق لعنه در قرآن آمده. بله اصلا مؤمن به لعن به درگاه خدا تقرب پیدا میکنه. اتقرب الى الله بالبراءه منهم بل لعنت عليه. عموم فحشه
از استاد بجز لعن به دشمنان اهل بیت، یعنی در هیچ صورت جایز نیست فحش و ناسزا گفتن به مؤمنی توی شرایطی؟
مؤمن که نه،
ولی ده جای واسه ده گروه لعن اومده.
لعن بحثش شده،
لعن مشخصه دیگه.
فحش معلومه فحشه دیگه. ببینید فحش نهایتا من یه به قول خودم یه رازی رو چند هفته پیش گشودم و اون این بود، به مناسبت بحثی گفتم من اوائل که بچه هام خر و اوراق یاد گرفته بودن در این تردید تربیتی بودن که به اینا بگم خر و اوراق نگین، یا خر و اوراق که میگن فقط به اولی و دومی و اتباعشون باشه، چون روایت از امام علیه السلام که نعم و کبارنا و صغارنا، سب نوعی بدگوییه دیگه، نوعی بدگفتنه. حالا اینو به شوخی و جدی میگم، مونده بودم که الان من بچه میگم اولاغ نگو، یا اگه اولاغ میگی فقط به دومی بگو. یه موقع شما میگید بدگویی و بدگفتن و نمیدونم سوم داره عمر رو بگیم یا نگیم، میگیم راجب دشمنان اهل بیت، ولی اگر زبان عادت کنه بخواد به همه بگه صوم دارن، این جایز نیست. یعنی به مؤمن نباید بد گفت، چه برسه به فحش. سب و بد گفتن، سب و لعن به دشمنان اهل بیت جایز، با این دقت که زبان ما، زبان بچه ما نباید عادت کنه به اینکه اون که به اونا میگه به بقیه هم بگه. ولی مؤمن ببینید وقتی دو وجه داره، یه وجهش اینه که به مؤمن توهین نباید کرد، وجه دومش اینه که مؤمن نباید توهین کنه. یعنی به یه عبارتی دو تا معصیت، مؤمن به دیوارم نمیتونه فحش بده چون مؤمنه، مؤمن زبانش نمیتونه اینجور بگه. و وقتی اگر همین مؤمن به مؤمن توهین بکنه، گفتیم یه وجه وظیفه ما اینه که این زبان رو کنترل کنیم. وجه دومش این بود که دیگه نگفته بودم تا حالا، بچه دومش اینه که اگر میخواد بگرده به خیر بگرده، نه به شر. آقا نمیتونی گره گشایی بکنی، حرف نزن، حرف میزنی خرابتر میشه. نمیتوانی کمکی بکنی، حرف نزن، حرف میزنی خرابتر. الان شما اول جلسه یه سوالی پرسیدین، من مثلا بلد نبودم و بلد نباشم، حالا من حرف بزنم بی خودی ذهن آشفته میکنم، بعد چی حرف میزنم بلد نیست، من نمیدون. اگر چیزی ازم کم میشود باش بشه، حرف اضافه آدم نمیزن. گاهی یه دونه کلمه، یه دونه دخالت بیجا. یه متن من قدیم نوشته بودم تو تلگرام گوشت دادم، گفته بودم راجع به بعضی از اینها که زندگی هایی رو به هم میزنن بوده. حالا مثلا فرض کنید شما رفتید طلب حلالیت کردید، و بعدش این زندگی درست میشه؟ او بچه های ناب سامان سامان پیدا میکنن، او دل های شکسته بند زده میشه، و چه حساب آدم بی خود احساس وظیفه کنه. همسایتون با همدیگه دعوا داره، شما به چه دلیلی دخالت میکنی؟ بلدی؟ میدونی چی باید بگی؟ دخالت میکنیم میری دوتا خاطره تعریف میکنی، خانومه جسورتر میشه، زندگیشو به هم میرسه. آقاهی میره دخالت میکنه، دوتا حرف نامربوط میزنه، زندگی اونها بیشتر میزنه. برای چی؟ آقا یا حرف نزنه، یا اگه حرف میزنی جز به خیر، اونم در مورد که بلدی. امیر ما اسلام فرمود اگه کسی در مسیری حرکت کنه که درش علم نداشته باشه، راه رو بدتر میرود، دورتر از هدف میشود. خب بلد نیستی حرف نزن، چه میدونی؟ چه تحلیلی میخوای را؟ خیلی خوش صحبتی نعمت نیست، چون همش حرف میزن. فرض کنید ها، فرض کنید امروز مثلا جلسه نیم ساعت دیرتر شروع شد. خب یه عده ای از این که سکوت برقرار باشه میترسن، آقا چیکار کنیم، یه کاری بکنیم، یه چیزی بگیم، ها هوا چطوره، سرد شده، گرم شده. خیلی خب، حالا در مورد هوا صحبت. بعدش یه چیزی بپرسیم بگیم، یه بس گرم شه. چی؟ ببینید چقدر با همین بحثه که گرم شده حالا خراب شده. بشونیم ذکر بگیم، سلام بگیم، قرآن بخونیم، دعا بخونیم. نخواستیم شما سکوت کنیم، اما بقیه چی کرده؟
راهکار بدیم، سخته برای خانم ها، سخته. من یه راهکاری داره، ذکر درسته میگیم، ولی تو هر شرایطی اون حس ذکر نیست. این واقعا باید یه راهکاری باشه.
خیر الامور احمزها، بهترین کارها در مسیر بندگی خدا سخت‌ترینش. روایت ببینید، شما یه موقع میگید آقا این کار سخته، یه کار راحت‌تر بگو، یه موقع میگید راهکار بده. راهکار کنترل زبان،
اسپلشو میگه
خیرون، خیرل امور احمزها.
ببخشید حتی یه موقع هست به زبون نمیاریم، ولی تو دل آدم اون بالاخره بالا پایین میشه. اون چه داره؟
دل ما رو مراحل بعده که بر دلم هم مسلط باشم. اما الان فرض کنید دل من نسبت به این بدی که این همسایه کرده، این همسر، این بچه، دلم گرفته، ولی زبانم رو کنترل کنم. اتفاقا کار سختیه دیگه. همینجا یه بار گفتم تو ذهنم که گفتم اینجا، گفتم یکی از عالمان را نقل میکنم که 26 سال توی دهنش تنگریزه گذاشته بود، تو دهنش سیاه شده بود، برای اینکه هر موقع حرف بزنه این سنگریزه مانع باشه. ما نمیگیم حالا ما سنگریزه بذاریم، اما لااقل از فردا تو جمع خواهران و برادران و عروسا و دامادا آدم یه مسیر رو شروع کنه. فوقش اینه که میگن که مثلا سارا خانم، مریم خانم، حمید خانم مثلا یه خورده کم صحبت شدی. شما برم گردیم میگین فکر کردم حالا یه خورده پرونده رو کمتر پر کن. جمله بعدی نیست. یا این مثال رو بزنیم، بگین شنیدم که یه بنده خدای از دنیا رفته بود، خواب شدیدن بودن، چه خبر؟ گوه هرچی ما شوخی کردیم پا اون جدی نوشته. اون ملاحظه میکن. بعد شما ببینید سختی کار اونجا میشه که بله، خانوم ها عمدتاً توانمندی بیانی بیشتری دارن، بنابراین کار برایشون دشوارتر میشه عمدتاً. باید سخته دیگه. بعد گاهی اوقات دادم سن سالش هم که میره بالاتر دست و پاش خود سنگین میشه، ولی زبانش همچنان سبک حرکت میکنه. سخته دیگه، بنابراین اگر ما بخواهیم، ما الان سخنمون از فرمایشی بود که راجع به حضرت کاظم سلام الله علیه بود. حضرت در کتاب مسیر آمده است که آن حضرت را به این جهت این لقب دادن که هر کس به او بدی میکرد عادتش این بود که به او احسان میکرد. از این یک حاشیه رفتیم و برمیگردیم. حاشیه اون این بود که یکی از مشکلات ما در ارتباط با دیگران این است که بدیهای دیگران رو یا با بدی پاسخ میدیم، یا گاهی اوقات خیلی از خودمون تشکر میکنیم که لااقل ما مثلا بهش پش نکردیم. نه، موسی بن جعفر به او خیر میرسان، اگر او به او بی محل نمیکرد یه احوالشو میفرسید. کار سختیه. فرض کنید شما یک مردی بهش توهین شده باشه توسط دامادش، ولی به خاطر زندگی دخترش خودش رو بشکنه، با داماد خوشو بش کنه. نمیگیم برو به پای داماد بیو، با دامادش خوشو بش کنه. اصلا انگار نه انگار. این برای یه مرد سخته، ممکنه برای مادر راحت تر باشه ولی برای پدر دشوارتر. اگه این کار انجام بده به حساب موسی بن جعفر، به حساب موسی بن جعفر. وقتی به حساب اهل بیت المسلم نوشته میشه، اصلا بفهمه نفهمه دفعه بعد رفتارشو درست کنه نکنه. الان اوناییتون که عروسداری و دامادداری میکنین واقعا از این تجربه ها دارین. آدم به خاطر عروسداری و دامادداری گاهی یه چیزایی رو چشم‌پوشی میکنه. این چشم‌پوشیه اگر شد به خاطر خدا ارزش پیدا میکنه، اگر شد در اقتدای به موسی بن جعفر موجب تقرر ما به حجت خدا میشه، اگر بیشتر از حد عروس و دامادم شد راجعه بقیه غریبه ها همین اتفاق افتاد ارزش بیشتری پیدا.
ببخشید سوال بپرسم. وقتی یه نفر با آدم قطع رابطه میکنه و حالا تلاش کنیم که اون رابطه برقرار بشه، این تحمیل کردن خودت نیست به اون آدم؟
به روش تلاشتون برمیگرده. روش تلاش، ببینید مثلا فرض کنید، حالا فرض نکنید یه واقعیت شما که آن نمیشنست، من یه پسرموی دارم ارتباط شما قطع کرد، اولا وقتی من رو میبینم انقدر گرم میگیرم که اصلا انگار ننگار که تو ما رو تحویل نمی، دو از مادرش از پدرش از برادرش احوالش میپرسم، سه یه جایی ما رو میخواستن دعوت کنن، من میدونستم که این پسرمون با اونا رفت آمد داره، گفتم باشه ما میان ولی به این شرط که ایشون هم باشه، به شوخی و خنده و یعنی میخواستم من به او بها بدم نه که حالا من آدم خوبی هم دارم مثال میزن، اینا هیچ کنون تحقیق. چند تا تلفن ازش داریم به هر کدوم زنگ میزنیم یا جواب نمیده یا خط نمیده یا خاموشه یا نمیدونم سایلنته چکار کنیم، ولی ما الان خود هیچ احساس تحقیر نمی کنم. من تلاش کردم بهش محبت،
احساس تحمیل
تحمیل نه 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 حالا این ها این تحقیره رو بگم که اول فکر کردم احساس تحقیر بعد تحمیل، حالا ما تو تحقیر تحمیل کردیم. اتفاقا یه فامیل دیگه هم داریم، یه بار تو کانال بهش نامه نوشتم، میدونم موضوع کانال من نیستا، نامه نوشتم که ببین ما هر موقع میام اون شهرستان به شما سر میزنیم میام حواتون پرسیم، ولی بدون ما هم دلمون کوچیکه، دلمون برای تنگ میشه، دوست داریم بیشتر ببینیم تلفن تو داشته باشیم، اصلا بند خدا خونش رو یه جای برده با ما آدرس نده که خونش هم نمیتون بریم. با خیلی از فامیل مثلا اینجور که آقا ما کرد، حالا همین فامیل دومی ما هر موقع میرفتیم اون شهرستان خونش جون بلد بودیم میرفتیم در خونش در میزدیم با بچه ها دیگه، من بودن که من تنهایی جنیم با بچه ها رو در خونش در میزدیم، اگه جواب میدن میگفتیم که خب اگه برنامه‌تون جوره ما بریم یه سر ببینیم تو یه چیزی هم بخریدیم، با اگه برنامه‌تون جور نیست هم اومدیم احوالتون برسون به من. باید تلاش کنم برای وصل سلمن قطعک. حالا شما میگه من خودم بهش تحمیل کنم، من میگم اینجا یه خورده ملاحظه اضافیه، نگفتم در رو واکن میخوام بیام تو که درز
شما درش زنگ میزنید
باشه دیگه، گاهی جواب نمیده الان هم خونه شده عوض که داده شما نداده، شما میگه خودتون خودش بهش تحمیل کنیم، میگم واقعا معنای ارتباط من با او این نبود، من دوست داشتم ارتباطمون حفظ بشه چون فامیلی، حالا او نخواست خوش میدونه به ما به خاطر ما خونهش عوض نکرده، منم بخوام میتونم آدرسشو پیدا کنم اون که کاری نداره، ولی دیگه من تا این حد پیگیری کردم دیگه بیش از این، الان چون نخواسته تلفن به ما بده به ما که یعنی به خیلی ها آدرس ما بده، حالا ما دیگه رهاش کردیم، ولی اولشون پرسیدم، گاهی مثلا به خواهرش میگم سلام ما رو برسون بگو به دل کوچیک مام رحم کن، یه احوالی همام بپرس، ما یادت هستیم دعات میکنیم. این الان چه تحمیلیه؟ بعدم حالا طرف خیلی خوشش نیاد، یه خود احساس کنه شما زنگ زدی اضافه بود جواب نمید، هم که شما دیگه من توهین کرد باش. اینا تو همه فامیلا هستن دیگه، بعضیا خوش ارتباطن، بعضیا بد ارتباطن، بعضیا خدا نکرده کینه‌ای هم، بعضیا بر اساس برداشت‌های غلطشون یه تصمیم گیری‌هایی میکنن. ما وظیفه‌مون اینه که ناشر خوبی باشیم، ناشر خیر باشیم. ما وظیفه‌مون اینه. چرا مثلا شما با بعضی از خانم‌های کلاس بیشتر رفیق میشین؟ برای اینکه از اونا خیر میبینین، چون به هم خیر میرسونین. و الا همه اون میریم تو کلاس شرکت میکنیم. وقتی خیر میرسونین، اینا محبت میاره، اینا دلگرمی میاره. حالا همین تو فامیل باشه. حالا یه نفرم نخواسته یا نخواسته، چکارش داره؟ من نکته بعدی رو هم بگم. راجع به حضرت موسی جعفر سلام الله علیه، به جهت تقیه حضرت رو عبد صالح، فقیه و عالم هم می نامیدن. اطرافیان در بردن نام حضرت در مقابل دشمنان و جاسوسان و غریبه ها تغییر می کردن، نمی گفتن موسی بن جعفر سلام الله علیه، نمی گفتن امام کاظم سلام الله علیه، می گفتن عبد صالح چنین فرمود، عالم چنین فرمود، فقیه چنین فرمود.
امام
صالح
هم
چه
رقعه ها هستش اینجوری با همین عناوین میگن که مثلا فقیه گفتن اینطوری
راجع به امام زمان علیه السلام هم گاهی در برخی از اعصار حضرت رو به نام خاص خودشون نخوندن، ولی این شهرت عبد صالح مربوط به حضرت کاظم سلام الله علیه.
نام
فقیه هم همینطور
برای امام زمان علیه
السلام، نه اشکال نداره برای بقیه من به کار ببره، اونی که بخواد تشخیص بده، نه خاصه ایشون که نیست، میگن این مشهور، ولی لقب عالم آل محمد صلوات الله علیه و آله این لقب امام رضا عالم هم هست دیگه، عالم مشترک. نام مادر ایشون حمیده، ما هم معمولا میگیم حمیده، ولی ظاهرا تلفظ درستش حمیده است، معناش هم پسندیده است. وقتی نامش رو حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدن، وقتی نامش رو گفت من حمیده نام دارم، حضرت فرمودن پسندیده ای در دنیا و ستایش کرده خواهی بود در آخرت. مادر امام کاظم سلام الله علیه هم ام ولد بودند، یعنی از کنیزانی بودند که خریداری شده بودند.
مادر
امام کاظم سلام الله علیه.
الان
حمیده نام مادر امام کاظم است، کنیزی بودند، خریداری شدن، به امام صادق بخشیده شدن، مادر حضرت موسی بن جعفر شدن. برای اینکه اگر از امامشون نام می بردن ممکن بود در خطر قرار بگیرن، بنابراین اصحاب از امامشون نام نمی برد.
شیعه شدنشون مشخص می شد دیگه.
مثلا شیعه شدنشون مشخص می شد. ببینید زمان امام کاظم علیه السلام مثل زمان حضرت سجاد سلام الله علیه هم دوران امامتشون طولانی بود، هم فراز و نشیب زیادی داشت. طولانی ترین دوره امامت دوران امام کاظم علیه السلام. امام صادق علیه السلام طولانی ترین عمر رو دارن، ولی دوران امامت امام کاظم حدود 34 سال بوده. 34 سال خلفای مختلف عباسی بودن، گاهی فشار بر حضرت بیشتر بوده، فشار بر شیعیان حضرت بیشتر بوده، گاهی کمتر. حضرت هم تمام عمرشون تو زندان نبودن. آقای وحید میگن 7 سال، ولی من شنیدم 4 سال هم گفته شده.
14 سال پس
کتاب درسی 14 سال
نوشته. من این دوتا رو من 7 سال و 4 سال رو شنیدم. بالفرض که اگر یک نقل 14 سالم باشد، بالفرض که 14 سالم باشد، باز به نسبت 34 سال، یعنی حضرت 20 سالش آزاد بودن. آقای وحید تو 2 تا از سخنرانیاشون میگن 7 سال. حالا من به اعتبار تاریخ گویه ایشون عرض میکنم. تازه این که پشت سر هم نبوده است، بینش وقفه هایی بوده ظاهرن، ولی اون زندان آخر که نهایتاً به شهادت منتهی شد، خب زندان دشواری بوده است. اینجور نبوده که حضرت مصطفی جعفر از اولی که امام شدن تو زندان بوده باشن. 34 سال از امام بوده. وقت در این مسیر یه دوره هایی بر امام سخت‌تر می‌گرفتن، یه دوره های آزادتر بودن. حضرت اکثر عمر مبارکشون در مدینه بودن، بعد به بغداد آورده شدن، بعد در زندان بغداد قرار گرفتن، بعد وقتی در بغداد به شهادت رسیدن اونجا مدفون شدن. در واقع کاظمین قبرستان نزدیک بغداد بوده ده. که الان دیگه خوش بر خوش شهر. فهمشتو خواهم؟
من سوال میخواستم بپرسم، نه حالا فرصت پاسخش هست اینجا تو این جلسه یا نه، اگر نه خب بعدن توضیح بده. اینکه گفته میشه این زندانی شدن امام موسی کاظم علیه السلام این بوده که امام پذیرفته گناهان شیعیان و امتش رو پذیرفته و خودش قبول کرده که این عذابه همچین مضمونی متحمل بشه. تو این
اون مضمون اگر شبیه مضمونی باشه که مسیحیان راجع به حضرت مسیح میگن،
یه چیزی شبیه مسیح
غلط. ولی این که حضرت خلاصه متحمل مشکلاتی شده اند و در ازای اون مشکلات خدا بر شیعیانشون یک رحمی کرده باشد، این تو مضمون بعضی روایات هست. ولی اونی که غلطه اون همون تعبیر که شما گفتید، یعنی تداعیگر دیدگاه مسیحیان باشه. مسیحی ها چی میگن؟ مسیحی ها میگن حضرت مسیح به صلیب کشیده شد،
گناهان مردم
پاک شد، دیگه حضرت مسیح گناه همه رو قبول کرد. مثلا این نیستن، این چون اصلش غلط. خب نکته بعدی رو که مثلا خدا به واسطه این باری که حضرت موسی جعفر در این دوران عمر مبارکشون تحمل کردند، خدا بر شیعیانشون ترحم میکند، اونها به عذابی مثلا عذاب خاصی مبتلا نشدن.
مثلا حدیث دوشنبی که امیرالمومنین رفتن رو دوش پیامبر، بعد گفتن که به خاطر اینکه گناهان امت شما قبل و بعدش آمرزیده بشه.
من همچی تعبیر یادم نیست،
حدیثش نسوشتم،
من یادم نیست، مگه اینکه یه جایش یا من بلد نباشم یا یه جایشو مثلا متفاوت بگیم که ذهن من نیست.
مثلا بعد حضرت امام موسی کاظم بیشترین فرزندان هم داشتن
توی آخر مفاتیح ها اینجوری نوشته. همه شون بچه مستقیم نیستن. یک بعدم حواستون باشه که این تعبیر موقع اینجا میگیم منظورمون اینه که مثلا حضرت فرزند زیاد داشتن. یه موقع یه جوری میگیم که مثلا یه نفر میگه که همه جا مثلا حضرت موسی جعفر بچه داشته، میگیم که تعبیر سخیفی نباشه. نه، حضرت موسی جعفر سامانه تعدادی فرزند داشتن، این تعدادی از اونها به جهت پیوستن به امام رضا علیه السلام راهی شدن به سمت مرو، در بین راه یا کشته شدن یا خلاصه شهید شدن یا از بین رفتن یا اتفاق برشون افتاد. یه تعدادی از بچه های موسی بن جعفر الحمدلله این افتخار نصیب این سرزمین شد که در این سرزمین مدفون شدن. این خیلی فرق میکنه، هر جا میدیم بچه های این امام بعد یه جوری خفیف بشمارن امام رو.
نه ولی من خودم زیاد دیدم مثلا امامزاده
که میدیم معمولا شما قسمت شمال تشکیم برید.
نه این دارم رفتم ولی
غربم بله دیگه از اون سمت اومدن دونی؟ یعنی میخوام بگم بعدم تو نسبتاشو توجه کنی. مثلا میگن ایشون امام یه امامزاده اسماعیل هم تو جاده شمال یه باری که ما رو برد که بعد گفتیم مثلا نواده های از زین العابدین، ولی طرف توجه نمیکنه که مثلا میگه بچه ها هستم مثلا جعفر، حواستون باشه اینا توهین به حضرت نباشه. لااقل ما افواه رو باید درست کنیم ادبیات افراد.
استاد یه مطلبی هم ببخشید در مورد صله رحم، من اینو یه جایی خوندم که صله رحم منظورشون ارتباط، قطع رحم کردن منظورشون ارتباط داشتن حتما یک مؤمن با اهل بیت.
اون روایت بله اون یه معناشه، ولی یه معنای دیگه فقهیش هم اینه که آدم با ارحامش قطع رحم نکنه. ببینید مادر شوهر رحم نیست، مادر زن هم رحم نیست، ولی من منظورم این بود، هم دقیقا منظورم رو رحم نیست، ولی من به ملاحظات خانوادگی و احترام و حرفا خب یه روابط رعایت میکنم. ولی اگر پسر عموی خودم بی خبر باشم، ندونم مرده یا زنده است، این یعنی قطع رحم. ما باید خبر داشته باشم، نه که حالا با پسرم هر روز احوال پرسی کنم که بالاخره یه جوری از طریق دخترم احوالش رو پرسم، در جریان باشم که انشالله حالش خوبه، اگه مریضه براش حمدی بخوانیم، اگر مثلا لازم براش هدیه ای ببریم. این ولی هر رو خونه مادر شوهر بودن یا فامیلای شوهر بودن اینا رحم نیستن. رحم میشه فامیلایی که از طریق سبب یا نسب
نسب
با آدم ارتباط دارن. حالا پدر یه نفر با عموش دعوا داره، لازم نیست آدم بره جلوی پدرش عموش رو بوسی کنه، ولی از احوال عموش از طریق دختر ما باید بخبر، قطع رحم نباید بشه.
این رحم اگه نامحرم باشه چی؟ بازم وظیفه داره
با واسطه دیگه. بله بله نامحرمه، من اگر شرایط جوری که اگه من احوال اینو بپرسم همه رنگ غیرتشون میزنن بیرون، خب من اصلا مستقیم احوالشو نپرسم.
نه اینکه همه اصلا وظیفه
میدونم، نه وظیفه دارم. بله نسبت به ارهام من وظیفه دارم که چی؟ از احوالشون بی خبر نباشم. حتی ممکنه من هیچ وقت با اینا گفتگو نکنم، یعنی اونایی که مقیدم و نامحرم گفتگو نکنن به این معنی نیست که احوال نمیپرسن، که احوال میپرسن، خانم ما میپرسن، از نام کی میپرسن، متوجه میشه. متوجه شد؟ یعنی یا مثلا شما از عروسی که اومدین بیرون لازم نیست مثلا برین دم در مردونه وایسی میگین من میخوام همه مرد فامیلو ببینم، ولی بعدن آره، ولی بعدن از همسرتون میپرسی میگی رسیم اون پسرم ما اومده بود، آره چطور بود؟ خوب بود الحمدلله. دفعه بعد دیدی سلام
چی کار که اصلا نمیشه پرسید
چی رو اصلا نمیشه پرسید از همسرتون؟ آها
پسرمون چطور؟
این شاید برگرده به خاطرات قدیمی که براش تعریف کردیم دیگه، نه بعد اون خاطرات رو تعریف میکردیم. اون موقع بعد در این جلسات شرکت میکردیم که متاسفانه اون موقع بعد
خودمون شخص باید بدونه که ما احوال
پرسش
هستیم.
نه معنای
سلام ولی ما مطمئن زنده
چون اگه میمردن زنگ زدم برای ختم شما میگفت. من این تیکرم بگم تا همه فامیلتون این وسط دعوت نکردیم. وجود مقدس امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از همان بعد به تولد تقید عملی به براءت داشتن. این روایت را در جلسه زندگی با امام حسن علیه السلام خوانده ایم، ولی اینجا مجدد میخوانم. نقل بهار است.
از همان
بعد به تولد، من در واقع جز نکته های موسوی، چون برای خودم نکته نکته اینها رو یادداشت میکنم، عنوانش رو گذاشتم توصیه به براءت در عمل یا توجه به براءت در عمل. نقلش از بهار 48 صفحه 19 به نقل از ارشاد صفحه 290 اصول کافی جلد 1 صفحه 310 و کلی کتابای دیگه.
این یعنی چی بعد به توجه
مرا توضیح بدید؟ من روایتو که بخونم معلوم میشه. شیخ مفید روایت کرده از یعقوب سراج گفت داخل شدم بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، دیدم ایستاده نزدیک سر پسرش ابوالحسن موسی و او در گهواره است. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در گهواره بودن، حضرت امام صادق بالاسرشون ایستاده. پس با او راز گفت. زمانی طولانی من نشستم تا فارغ شد. با فرزندشون صحبت میکرد. حالا فرزند در گهواره. پس برخواستم به سوی آن حضرت. حضرت فرمود برو نزدیک مولای خود و سلام کن بر او. من نزدیک ابوالحسن موسی علیه السلام شدم و بر او سلام کردم. آن حضرت به زبان فصیح سلام مرا جواب داد. آنگاه فرمود برو تغییر بده اسم دخترت را که دیروز نام او نهاده ای، زیرا او اسمی است که حق تعالی مبغوز دارد آن را. دیروز خدا به تو دختری داده، یه اسمی براش گذاشتی، خدا اون اسم رو دشمن میداره. یعقوب گفت که حق تعالی به من دختری کرامت فرموده بود و من او را حمیرا نام گذاشته بودم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن انته الى امرهی ترشد، برو امری که مولایت به تو نسبت به اون فرمان داد و راه راست رو نصیب تو کرد، برو اون امر رو انجام بده. پس من تغییر دادم اسم دخترم را.
کتاب ارشاد شیخ مفید،
ارشاد شیخ مفید داره، کتابای دیگه هم داره. این که حضرت موسی و جعفر می توانستن اجازهای مختلفی در گهواره داشته باشن، پیامهای مختلفی بدن، اما توجه حضرت به این امر که اسم بچت اسمی که خدا دوست نداره. حالا تو هر فامیلی معمولا بالاخره از این اسم هم پیدا میشه. حتی یادم اون زمان تو جلسه زندگی با امام عیسی علیه السلام بعدش یکی از بزرگواران پیام دادن که من اسمم این بود، اسممو تغییر دادم، فاطمه گذاشتم. ولی ما خودمون استقبال کنیم، نمیدونم سور بدیم، مهمانی بگیریم، تشویق کنیم، تبیین کنیم که افراد اسمشون رو اگر این گونه هست با این نام شناخته نشوند. بعضی هم خیلی احساس خوشمزدگی میکنن، مثلا میخوان تا آخر عمرشون یا اسم خودشون یا همسرشون یا دخترشون رو حمیرا صدا خوشمزدگی کنن، بعد حالا خودشون میدونن از زهرا سلام الله علیه. امام کاظم علیه السلام فرمود خدا این اسم را دوست نداره، این اسم را بچت برد. ما اینجا یک فرصت استراحت بگیریم، بعد انشاءالله قسمت دوم جلسه رو در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.